تیروک 160، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 479. 153. و نیز در تحصیب به سند خود از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که در سفر بود و همچنین در مواقعی که کار فوری داشت ظهر و عصر را با هم می‌خواند و همچنین بین مغرب و عشا فاصله نمی‌انداخت. الی آخر. پاورقی 1. مؤلف. در این باره روایات زیادی است که مرحوم کلینی، شیخ و فرزندش و شهید اول رحمهم الله آنها را نقل کردند. 154. و در کتاب فقیه به سند خود از معاویه ابن وهب، از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که فرمود بسیار می شد که مؤذن در گرمای ظهر می آمد دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله. حضرت می فرمود ابرد ابرد، بگذار هوا خنک شود. پاورقی 2. مؤلف. صدوق علیه الرحمه می گوید معنی این که فرمود ابرد ابرد این است که بشتاب بشتاب، و گویا نام برده کلمه مزبور را از برید گرفته، و ظاهر روایت این است که مراد از کلمه ابرد ابرد تأخیر انداختن تا خنک شدن هوا و کاسته شدن شدت گرماست، چنان که این ظهور را روایت کتاب علا از محمد ابن مسلم هم تأیید می کند. چه در آن روایت محمد ابن مسلم می گوید حضرت ابی جعفر علیه السلام در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار من گذشت در حالی که من نماز می خواندم. بعدن روزی مرا دید و فرمود هیچ وقت نماز واجب را در آن وقتی که می خواندی مخوان. آیا نماز را در آن شدت گرما می‌خوانی؟ عرض کردم نماز واجب نبود، نافله بود. پاورقی 3. 155. در کتاب احیاء العلوم آمده رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ وقت در نماز کسی به خدمتش نمی‌آمد و در کنارش نمی‌نشست مگر اینکه برای خاطر او نماز را کوتاه می‌کرد و متوجه او می‌شد و می‌فرمود آیا حاجتی داری؟ پس از آنکه حاجت او را برمی‌آورد مجدداً به نماز می‌ایستاد. پاورقی 4. 156. و در کتاب زهد النبی تألیف جعفر ابن احمد قمی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به نماز می ایستاد از ترس خدا رنگش می پرید و از اندرون دل و قفسه سینه‌اش صدایی نظیر صدای اشخاص خائف و وحشت زده شنیده می شد. پاورقی 5. پاورقی ها 1. تحصیب، جلد 3، صفحه 233، حدیث 118. 2. من لا یحضره الفقیه، جلد 1، صفحه 144، حدیث 26. 3. مستدرک الوسائل، جلد 1، صفحه 193، باب 33، من ابواب المواقیت، حدیث 3. 4. احیاء العلوم، جلد 7، صفحه 113. 5. مستدرک الوسائل، جلد 1، صفحه 263، حدیث 4. ادامه ایمد. مؤلف. این معنا را ابن فهد و دیگران هم نقل کردند. 157. و نیز در احیاء العلوم می گوید در روایت دیگری دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که نماز می خواند مانند پارچه ای می شد که در گوشه ای افتاده باشد. پاورقی 1. 158. و در بهار می گوید عایشه گفته است رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما و ما برای او سخن می گفتیم. همین که موقع نماز می شد حالتی به خود می گرفت که گویی نه او ما را می شناخته و نه ما او را می شناخته ایم. پاورقی 2. 159. و مفید الدین طوسی در کتاب مجالس به سند خود که آن را منتهی به علی علیه السلام کرده نقل نموده که آن جناب وقتی که ولایت مصر را به محمد ابن ابی بکر داد دستورالعملی به او مرحمت نمود و در ضمن آن فرمود مواظب رکوع و سجود خودت باش، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله از همه مردم نمازش کاملتر و در این حال اعمالش در نماز از همه سبکتر و کمتر بود. پاورقی 3 160. و در کتاب جعفریات به سند خود از جعفر ابن محمد از آبای گرامش از علی علیه السلام نقل کرده که فرمود هر وقت دهندره و خمیازه رسول خدا را می گرفت، آن جناب آن را با دست راست خود رد می کرد. پاورقی 4. مؤلف در کتاب دعائم نیز روایتی نظیر این روایت نقل شده. پاورقی ها 1. مستدرک جلد 1 صفحه 263 و به نقل از پاورقی سنن و نبی، کتاب زهد و نبی، صفحه 161 و احیاء العلوم. 2. مستدرک جلد 1 صفحه 264 حدیث 18. 3. عمالی مفید صفحه 156. 4. کتاب جعفریات صفحه 36. ادامه ایمت. 161. و در کتاب علل به اسناد خود از هشام ابن حکم از ابوالحسن مستبن جعفر علیه السلام حدیثی نقل کرده که در ضمن آن گفته است خدمت آن حضرت عرض کردم به چه علت باید در رکوع بگویند سبحان ربی العظیم و بحمده، ولیکن در سجود گفته می شود سبحان ربی الاعلا و بحمده. فرمود ای هشام، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را به معراج بردند و در آنجا نماز گذاشت و ذکر گفت و از عظمت خداوند دید، آنچه را که دید بندهای بدنش مرتعش شد و بدون اختیار به حالت رکوع در آمد و در آن حال گفت سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی که از آن حالت برخاست، نظرش به عظمت خدای خود در مکان بلندتری که از آن بلندتر تصور نمی شود افتاد و بدون اختیار صورت خود را به خاک نهاد و گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده و همچنین تکرار می کرد تا پس از گفتن 7 مرتبه قدری از آن رعبی که دلش را پر کرده بود کاسته گردید. از این جهت در امتش هم این دو ذکر سنت شد. پاورقی 1 162. و در کتاب تنبیه الخواطر تألیف شیخ ورام ابن ابی فراس از نعمان نقل می کند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله همیشه صفوف نماز ما را منظم می فرمود، به طوری که اگر تیری رها می شد فاصله یه نیمه از آن تیر یکسان بود تا اینکه رفته رفته برای همه عادت شد. اتفاقا روزی به مسجد تشریف آورد و به نماز ایستاد. خواست تا تکبیرت الاحرام بگوید، متوجه شد که مردی سینه اش جلوتر از سایرین است. فرمود بندگان خدا صفوف خود را منظم کنید، وگرنه میان شما اختلاف خواهد افتاد. پاورقی 2 163. و نیز در همان کتاب از ابن مسعود نقل می کند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله دست به شانه های ما می گذاشت و ما را پس و پیش می کرد و می فرمود منظم بایستید، وگرنه اگر در ایستادن اختلاف داشته باشید دلهایتان هم مختلف خواهد شد. پاورقی 3 164. و در فقیه به سند خود از داوود ابن حسین از ابوالعباس از ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماه رمضان در دهه اول معتکف شد، سال بعد از دهه دوم اعتکاف کرد، ولی پس از آن همیشه در دهه سوم اعتکاف می کرد. پاورقی 4 165. و نیز در فقیه میگوید امام صادق علیه السلام فرموده جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد. در آن سال رسول الله اعتکاف نکرد. سال بعد که شد آن جناب دو دهه اعتکاف کرد، یکی برای همان سال، یکی هم برای قضای اعتکاف سال پیش. پاورقی 5. مؤلف: کلینی هم در کافی این روایت را نقل فرموده. پاورقی 6. پاورقی ها: 1. علل الشرایع جلد 2 صفحه 332 حدیث 4. 2. تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 491. 3. تنبیه الخواطر تألیف امیر حسین زاهد جلد 2 صفحه 490 از ابو مسعود. 4. من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 123 حدیث 20. 5. من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 120 حدیث 3. 6. کافی جلد 4 صفحه 175 حدیث 2.